الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حالا ما یه عبارتی از مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ انصاری بیان میکنیم، بعد ببینیم که از مجموع آیات قرآن و همچنین روایات چطور باید استفاده بکنیم. مرحوم شیخ انصاری اینجور عبارتشون هست: از ظاهر الالحاق بالقمار فی الحرمت و الفساد بل صریح و بعضن انهو قمار. این در مکاسب محرمه عبارت مرحوم شیخ انصاری که معناش این میشه، ظاهر اینه که صورتی که ملحق به قمار میشه به این معناست که هم فاسده، بلکه بعضی گفتن خودش قماره و اون مغالبه هست. هر چیزی که یکی بر دیگری غلبه بکند، همین اندازه غلبه بر غیر داشته باشه، این میشه قمار. مطلق مغالبه، اصلا قمار به معنای مغالبه گرفتن، یکی بر دیگری غلبه پیدا کنه. در عبارتی که پری روز توضیح دادیم در جلسه قبل، این بود که یک مراهنه می باشه در بینشون، یک رهنی قرار بدن، یعنی گروگانی گرو باشه، مالی گرو گرفته میشه تا طرف مقابل غلبه کنه. هر که غلبه کرد، این مالی که گروه غلبه هست مال اون می شود. پس یک نوع مراهنه‌ای بین دو طرف باید باشه، بعد هر که برنده شد غلبه کرد، این مال می شه مال او. پس در واقع کلمه قمار به دو معنا الان از عبارتها پیدا میشه. یکی این که مطلق مراهنه که رهان باشه درش، قبلا هم ما بحث رهن رو که بحث میکردیم اینو مجزاش کردیم، گفتیم این رهن خاصه که این رهن قماریه، نه رهن دیگری، عنوان رهن کلی نداره، اینا رهن قماریه. کل روایاتی که در باب رهن قماریه باید ما اینو جدا کنیم. این حرفی بود که قبلا در بحث رهن این را سال پیش صحبتش کرد. یه عبارت از مرحوم آقای خویی هست: از ظاهر، ایشون هم به عنوان ظاهر، هر دو به عنوان از ظاهر، انه لا خلاف فی الجمله بین الشیعه و اکثر العامه فی الحرمت المراهنه علی اللعب مطلقا. رهانی باشه که به لعب و بازی برگرده، یعنی دو تا خصلت، یکی مراهنه باشه، یکم لعب باشه، جنبه بازی درش باشه. اینطور فرمودن که مطلقا، حالا هر چی باشه. معنای مطلقا را اینجور ذکرن: مطلقا و انکان به غیر آلات المعدت للقمار، ولو آلتی که معد برای قمار باشه نباشه. درست شد؟ سلام علیکم. ما به قدری هم صحبه کردیم بیدیم نخواهش نام با گفتیم اینشون دست باشون بود
بس کردیم؟
نه، ما منتظر شما بودیم. من که بلند نیستم و این دست کامون هم نیم. اینجا هم بنا بود انترنتش را درست بکنن که بشه رد نیم. حالا چه کارش کردن؟ پس این دو عبارت هر دو به صورت کلمه از ظاهر بیان فرمودند که این ظهور از عبارات فقهای مختلف بوده که به لفظ از ظاهر ذکر کردن. مطلب خیلی واضح و روشنه و مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تقریبا این را نسبت میدن که خلاصه سخنیشون این میشه که حرمت این قسم مخالفی هم نداره، تقریبا عبارتشون اینه. البته در عبارت مرحوم صاحب جواهر یه مقدار فرق داره که میشود ازش فهمید که از عبارت صاحب جواهر که یه نوع خلافی در کار هست، اما در عبارت آقای خویی فعلا اینجوری که نقل کردن اینطوریه. این مطلب همینطور که میفرمایند آقای خویی، این تقریبا یک مسئله عمومی است در بین همه اهل عامه، اکثران الا تعبیرشون و اکثر العامه، که مراهنه علالله مطلقا ولو به آلات غیر معده للقمار، این عنوان قمار را داره و حرام هم هست. خب این یک نظر. یه تعبیر دیگری هم هست، تعبیر رایج شده، الرهن علی اللعب به ای شیء کان، خیلی به صورت عام، اللعب علی الرهن علی اللعب به ای شیء کان. یک تعبیر اهل لغت دارن، اینا که فقها یک مرحوم شیخ انصاری توضیح دادیم و آقای خویی، یک حرفی اهل لغت دارن، صدق و مفهوم القمار به غیر عنایت و علاقت از ظاهر من اهل العرف، من اهل عرف اللغه، ان القمار هو الرهن على اللعب، که به طور کلی قمار به معنای على اللعب به ای، اینم در لغتم اینجور ذکردم، اللعب ای شیء کان. بعضی هم از عبارتشون اینجور برمی آید که تفسیر کردن لعب را به آلات معده للقمار، صورت دیگرش را لعب بهش نگفتن. لعبی که رایج بوده در لغت به اون موردی که به آلات معده برای قمار باشه، و به عبارتی اینجور ذکر کردن که کلمه مرادفه، یعنی قمار مرادفه با همون رهن و لعبه. القمار اصلا معنی قمار را به این معنا کردن که لعب با رهن، لعب با رهن را همون قمار میگن. در لغت فارسی هم که ما بیشتر باش سر و کار داریم و اینها، که قدیم هم این حرف را بود که بهش میگفتن بخت آزمایی، بخت آزمایی که میگفتن این منظورشون این بود که یک نوعی برد و باختی بود در بینه که شانسا به صدا امتحان میکردن، شانس امتحان، و این خیلی هم از علما سوال میشد و اون موقع این بود که این جایز نیست، این بخت آزمایی اسمشون، اسمش گذاشته بودن بخت آزمایی، که طرف یا بختش اینه که میبازه یا بختش اینه که چه میبره. یه تعبیر رایجم بود که من از کودکی اینا میشنیختم، میگفتن برد و باخت، لفظ برد و باخت، قمار را در فارسی معنا می‌کردن به چه؟ برد و باخت. مثلا برد و باخت حرامه که از کودکی ما اینا میشنیدیم و در فارسی رایج بود این حرف که هر چی که اسمش سلام علیکم اسمش یا الله که هر چیز اسمش برد و باخت میشد. در کتاب شریف وسائل الشیعه روایاتی هم در این باب جمع آوری شده است که خب اینها به موقع خودش باید اینا را دقت بکنیم و ببینیم اون روایات چطور که حالا به جای خودش. حالا به نسب من این بیاناتی که در رابطه با عرف و لغت و فقه ها ذکر کردن یه نقطه هایی را ما جمع آوری کردیم. ملاحظه فرمایید یه مطلبی را اینجا تعبیری کردن، حالا تعبیر تعبیر جامع باشه یا و اذا صدق علیه مفهوم القمار شملت المطلقات الدال مطلقات الدال على حرمت القمار والميسر والازلام و حرمت ما اصیب بهی من الاموال کلیت بهش دادن. هر چیزی که صدق مفهوم قمار بهش بکنن و شامل بشه مطلقاتی که ما داریم که از آیات شریفه و روایات هست، این دلالت میکنه بر حرمت قمار و میسر و ازلام و اون مالی هم که از این راه به دست میاد حرامه. این هم تعبیریست که در عبارتهای گوناگون آیون به خصوص مرحوم آقای خویی به این کلمه و به این جمله‌ای که به عنوان ما اصی و بهی من الاموال، ایشون هم به این جمله توجه خاص داره. خب تا اینجا فقط اینطور ذکر کردم که اصل حرمت به طور کلی و مطلق است، الا اینکه در سبق و رمایه آمده مواردی را استثناء فرموده. اون مواردی که استثناء شده این میشه حلال. پس به طور کلی اصل برد و باخت به هر نحوی باشه میشه حرام به طور کلی، الا اون مواردی که ما خرج به دلیل از باب سبق و رمایه، که این هم دیگه تقریبا برای همه ما روشن و واضحه که در باب خودش بیان کردن. پس یک حرمت کلی به طور مطلق به همه موارد و نظر آقایون به اینجا منتهی شده که قمار همه موارد را شامل میشه، الا مواردی که به عنوان سبق و رمایه از جهت ادله خاص جدا شده. این نحوه برداشت معنای قمار و میسر و انصاب و ازلام، حالا انشاءالله توفیقی که پیدا بکنیم ما روایاتش را بخوانیم که مطلب را روشن کنیم، شاید از متن خود روایات بشود یک استفاده دیگری. فعلا تا اینجا معلوم شد که کسانی که به طور کلی بازی با رهن گروگانی داشته باشه ولو با هر آلتی باشه، به هر چی ولو آلات معده برای قمار نباشه، همه این صور را گفتن چه حرام است. این یک مطلب. مرحوم امام رحمت الله علیه ایشون و بعضی دیگر هم مثل ایشون هستن، اینها آمدن بین حرمت وضعی و تکلیفی از هم جداش کردن، به این معنا که اون جایی که در اصل بازی مورد بازی مورد توجه قرار بگیره و توش مراهنه باشد و این بازی قماری باشه، در اصل این که روایات هم آمده پذیرفتن که این حرمت تکلیفیش را قبول کردن، ولی در عین حال آمدن میگن این حرمت تکلیفی که هست با حرمت وضعیش از هم جداست. حالا ملاحظه فرمایید چطور؟ یعنی به هیچ وجه به طور مستقیم ما نباید وارد بر حرمت بشیم، نگیم همه اینا حرامه، بلکه از جهت وضعی اون مالی که در این رابطه قرار گرفته اون میشه حرام. پس در مقام این روایاتی که هست که حالا بعدن باید ذکر بکنیم، این است که فقط حرمت تکلیفی نسبت به اون مالی که از این راه به دست بیاد این میشه حرام. اما اینکه اصل تکلیف در رابطه با این که مکلف باشه هیچ نوع بازی را نسبت به هر جسمی و به هر چیزی کل شیء، این نپذیرفتن این را، توجه فرمودید. این نظر حضرت امام که اینطور تقریبا از بیان ایشون در میاد که در مقابل دیگرانشون این تفاوت را حاصل کرد. مطلبی که من اینجا برای عزیزان در جلسه قبل اشاره کردم، فقها به ادله که نگاه کردن اثبات حرمت، همشون تقریبا به طور کلی اصل حرمت را قبول کردن، اما این تقسیم بین حرمت تکلیفی و وضعی که حضرت امام آمدن این دوتا را جدا کردن، خب این کل نظر فقها هم باید اینجا ما تمامش را تقسیم به این دو جهت بکنیم. پس حرمت کلی را، همون کاری که شیخ انصاری در بسیاری از استدلالهایی که در باب کسب و کسب حرام و اینها دیدید وقتی میخواد استدلال کنه، برمیگردونه به حرمتهای وضعی، به حرمت تکلیفیش برنمیگردونه. اینجا حضرت امام این جهت را یک کار تقریبا عالمانه منحصر به شاید فرد ایشون بوده که اون موقع اینطور بیان فرمودن، بعدن هم فقهای دیگر هم تقریبا به این مطلب کشیده شدن. پس اگر ما اطلاق اولیه روایات هر چی ببینیم، این برمیگرده به حرمت چه وضعی، ولو اطلاق داره اطلاق تکلیفیه، ولی اینا همش برمیگرده اطلاق تکلیفی در واقع برمیگرده به چه؟ به حرمت وضعی ولو مطلق. حالا ببینیم این را میتوانیم این را بپذیریم و این بیان را کافی بدانیم یا نه، اینا روش تعملی بفرماییم. تقریبا اینجوری از بیان ایشون در میاد. ما حالا نسبت به طور کامل نمیدیم به امام، ولی از بیانشون اینجور برمیاد و تقسیمی که اینطور کرد. خب اینجا اون ادعاهای اجماعی که آمده یا ادعاهای مطلقی که از روایات به دست میاد، همه اینها در واقع برمیگرده به این دو قسم که تکلیفی و وضعی را از هم جدا کنیم. وقتی این طوری شد، اصلا تقریبا بیان مرحوم امام به اینجا برمیگرده که نظرها همه روی حرمت وضعی بوده، نه نسبت به حرمت تکلیفی. بنده بهش اضافه میکنم به بیان ایشون که شاید این مطلب بهتر بتوانه قضیه را باز کنه، و اون این است که اینجا بحث مصداق و مصداق قمار شدنه. مصداق قمار نوعا در لغت و حتی مثلا بگیم در عبارتهای روایات مصداق را گفته در مراهنه که توش پول باشه، توش مال باشه و به واسطه اون مالی که اینجا دریافت میشده میشده چه حرام، یعنی حرمت اون اکل مال به باطل هم که ما معنا میکنیم، بعضی اکل مال به باطل هم را معنا کردن به همین معنای قمار، ولی اگر به اون عملا هر چیزی که ذاتش حرامه، حقیقتش حرامه، حقیقت و ذاتش به چی برمیگرده؟ به اون مال. پس بگیم عرف در زمان صدر اسلام اینجور اون مالی که از این راه به دست می آورده اطلاق قمار برش می شده. حالا انشاءالله وقتی روایت را خوندیم که به عنوان ما تو قومره، ما تو قومره هم آخرش برمی گرده به چیم؟ به اون مال. ما تو قومره به درست شد. حالا این مطلب را داشته باشید. بعد قمار را با رهن و عوض را با رهن و عوض فرق بگذاریم با قماری که بدون رهن و عوض باشه، که امروز یکی از مسائلی که واقعا رایج شده در بین جوانها میگن ما سرگرمیه و برای سرگرمی این کار را کردیم. در تاریخش هم اینجوری ذکر کردم که اصلش این از هند به وجود آمده قماربازی، و این پادشاهان هندی برای سرگرمی خودشون دور هم می نشستند و بلکه ضوابطی و کتابهایی هم نوشتند برای نوع ضوابطی برای نوع قمار، و این قماربازی در بینشون رایج بوده و نوع سرگرمی بوده که انجام می گیره. بعد برای اینکه این گرمترش کنند این بازارش را و جدیترش کنند مال را آوردند به کار، ولی از اصلش برای سرگرمی بوده. احتمالا اگر ما این تاریخ اینجوری را بپذیریم بگیم سابقه خیلی طولانی قبل از اسلام بوده و همین مطلب در تورات و در انجیل و اینها هم اشاره بشده نسبت به حرمت این جهت. خب حالا این واقعا هم جای بحثه که خود این بازی سرگرمی چه ارزشی براشون داشته. خب واقعا هم بعضی وقتا محاسبه میشه میبینم برای این که اگر سرگرم نباشن به یه گناهان دیگری و به جهات دیگری اینها گرفتار میشن، پس چه خوبه که بنشینن با هم و این سرگرمی بازی داشته باشن. و این جهت بوده که این رایج شده بوده و رواج داشته. پس به طور کلی اگر ما همه شو حمل بکنیم به مواردی که توش مراهنه و عوض داشته، دیگه حرمت تکلیفیش دیگه نمیتونیم ثابت کنیم. درست شد؟ یک حرف دیگری هست که انشاءالله در وقت خودش از مرحوم مقدس اردبیلی باید بیان ایشون را که مسلم آقایون از من سابقا مکرر اینو شنیدید که بیان خیلی محکمی است، بیان درستی است که مرحوم مقدس اردبیلی می‌فرماید. می‌فرماید شما همش این ور قضیه نگید که هر چیزی احتمال حرامش میدیم پس بگیم این حرامه. تا شبهه حرام شد بگیم این حرامه. ایشون با این بیان میگه، میگه شما چیزی را که شارع به شما دستور نداده و اصلا برای شما یه همچین تکلیفی که در مضیقه شما را قرار بده اینطور چیزی قرار نداده، چطور بر خودتون این را حرام میکنین و مضیقه قرار میدید خودتون و این نمیشه حکم اسلام باشه، حکم خدایی باشه. بیان خوبی هست، بیان خیلی خیلی جامع استفاده. حالا اینجا هم امام هم همین کار را کردن که در جاهایی که شبهه حرمت هست ایشون میخوان بفرمان که این جایزه و چیز حرام اینجا حساب نمیشه. حرمتون یکی ما مسلم بدانیم اینجا حرام هست. اگه مسلم ندانیم نمیتوانیم حکم حرمت بهش بدیم. حالا البته این در جای خودش، این بیان مرحوم مقدس اردبیلی که به نظر ما اینه که خیلی بیان جامع و تقریبا کاملی است که میشود بهش استناد علمی کرد. بگذاریم، امروز ما در یک حد مختصری شروع میکنیم به روایت. چندین روایته که این روایت ها موضوع را برای ما به یک نحوی بیان فرموده در ذیل آیه شریفه که جلوتر در جلسه قبل بیان کردیم سا که گفتیم چند روایت آمده. یک روایت آمده در ذیل آیه شریفه که از سوره مائده آیه 90 بود و 91 که توضیح در جلسه قبل عزیزان در ذهنتون هست. حالا اینجا مرحمت کنید، این روایت اسحاق ابن عمار، عن اسحاق ابن عمار قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام. اسحاق ابن عمار میگه من از حضرت امام صادق سوال کردم که بچه ها از سبیان یلعبون بالجوز والبیز و یقامرون، فقال لا تأکل منه فانه حرام. تصریحش به حرمت تکلیفی نیست، تصریحش به حرمت وضعیه که روی اموال انجام میگیره. این حرامه، یعنی چیزی که این جنسی، این بیز یا این گردویی که از این راه به دست آمده، این حرامه. لا تأکل منه. تصریح این روایت اینه، لذا جایگاه این بحث، بحث خیلی تقریبا ممتدی هست که البته آقای خویی رحمت الله علیه هم ایشون هم فرمودن از کسانی که بر این حدیث بر حرمت منطقه استدلال آقای خویی بر کل بازی و اصل بازی هم به حرمت تکلیفی فراتر رفتنشون، به حرمت وضعی و تکلیفی هر دو، بلکه تکلیفیش هم را فراتر که هر دو را شامل بشه، یعنی هم تکلیفی و هم وضعی. آقای خویی به اینجا کشیده شدن، ایشون عبارتشونه و منها روایت اسحاق ابن عمار از صریحه فی حرمت المقامره بالجوز والبیز و حرمت و اکلها فانها دلت على تحقق القمار باللعب بغیر آلات المعدت له. یه عبارت آقای خوبیه، ایشون میخوان بفرمان که این روایت داره قمار را میگه، این وجود قماره و قمار حرامه، ولو اینکه آلات به غیر آلات معده که جوز و بیز آلات معده برای قمار نبوده، اما از این بچه ها استفاده میکردن، سبیان از این استفاده میکردن برای قمار بازی. حالا ببینید همین روایت مرکز شده برای دو جور استدلال. یک استدلالی که آقای خویی که در اصل حرمت وضعی و تکلیفی به طور کلی، ولو آلات غیر مائده که به طور کلی که عرض کردم اول بحث که این به طور کلی حرام را و به این روایت هم استناد فرمودن. از اون طرف مقابل کسان دیگری که میخوان بگم که نخیر، این تصریح این روایت فقط در مورد خوردن این مالیه که از راه قمار اینجوری به دست آورده شده و قمار روش آمده. از سبیان یلعبون بالجوز والبعض و یقامرون، اینجوری قمار میکنن. فقال لا تأکل منه فإنه حرام. حالا عزیزان چطور فکرش میکنن؟
قمار سبیانشون مطرح کرده، سبیان که تکلیف نداره. خب بخاطر همین ظهورش میره رو وضعیش دیگه. مثلا سبیانی ظهورش اینه که این حمومه چون این بچه ها دارن کارو.
آره خوبی میخوان اینا رو بفهم. میگن ولی سبیانند و اینا تکلیفی ندارن، اما اون مالی که از اینجا به دست میاد این حرام هست. لا تأکل من هم
چون مال اونها نیست. حالا اگر بزرگ بودن چی؟
شاید
اینطوری بگیریم و همه بگیم اگر بزرگ بودن صورت مسئله این بود که مثلا بزرگترا به بلوغ رسیده با این جوزا بازه میکردن. اون وقت چی؟ وقتی ماما میفرمون لا تأکل من هم فرمه هم حرام، اگه بگیم نه اون وقت درست میشه. یعنی اگر امام میفرمود که نه اون وقت حرمت وضعی واسه این بچه ها درست میشه.
حالا سندی اصلا روایت چون
حالا مسئله سند رو بعدش اول بفهمیم مطلب رو، مطلب رو چطور برداشت کنیم. ولی حالا اون مسئله سند رو که حالا
از
دانت شهرتش که زیاد شهرت داره جبرانش رو گفتن داره اون حرف برده اول مطلب رو مسئله
دیگه سو نیاسته اولویتش کنیم چی میشه؟ میگم که اگه در رابطه با سبیان فرموده حرامه حتما بزرگتر رو میگه حرام. بچه یه چیزی سرش نمیشه ما میفرماد حرام حالا بزرگتر هم که سر درست
اولویت و شیعه
وسائل و شیعه جلد 12 ارز کنم که تحریم کسب امام. بله
بعد میگه با یه قامرون سبیه هم مثلا چجوری مثلا به فکر قمار و یه حالیش
میگه با الان بچه ها ببین کارت بازی میکنن به سنی تکنه یا تیده بازی میکنن اون برنده میشه میره نمیگه که قمار، ولی شکل بازی شکل قمار یه چیزی میذارم وسط برنده بر میداره اسم قمار نمیخواد روش بیاد. اگه بهشون هم بگی میفهمن البته تو ما بهشون گفتیم.
حالا اتفاقا چیزی که به ذهن بنده رسید همین ویقامرونش، یعنی اول کلمه لعبه بعدش دو مرتبه چه ویقامرونه. میگه از سبیان یلعبون بالجوز والبی ویقامرون.
خب این سراغی میپرسه بچه که نمیپرسه
یا خبر میده؟
نه داره میگه اینجوریه
یعنی بزرگتر داره میگه.
بله
خبر میده که بزرگتره داره میگه.
درسته
بچه که نمیپرسه بزرگتره داره میگه شکل قمار رو نداره.
بله میگه اینجور دارن عمل قماری اینجور انجام
میده. خاموش روش دیگه از این میخورم اجام میخورم یا لعب و بازی میار نیست محور نیست اون یقامرونش کار خراب کرده. خب از اوش این
تو حرمتش بعد حرمت فقهیش.
بله یعنی عنوان قمار را روش آورده همین که سوال کننده است. تقریبا این کلمه ویقامرون یه حالت دیگه بهش میده، یعنی نمیگه که فقط لعب باشه. صرف اللعب بود لعب یه معنای دیگه پیدا میکنه. دقت میفرمایید که مهمه. حالا این مبدع کار ماست که ببینیم که این از باب همون اکل مال به باطل که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا، که اینا همش برگرده به چه؟ به انبار را تأکلوا اموالکم بالباطل باشه و این باطل یکیش چیه؟ قماره دیگه.
اینجا نمیتونیم بگیم چون که همین مستار لا تأکلوا هست به هر دو حرمت وضعی و تکلیفی دلالت میکنیم. بگیم که دلالت بر حرمت تکلیفی داره. چرا؟ چون که اکل مال به باطل شده. چرا اکل مال به باطل شده؟ چون قمار شده. حالا چرا قمار شده؟ چون که اون حرمت، یعنی سه تا اینجا ما حرمت داریم پشت سر هم که اینا تابه هم دیگه، اینا که نام منطقن و مفهومه هم دو تر هم حرمت تکلیفی رو بفهم هم حرمت وضعی رو.
بله درست میفهمن. این همینه که آقای خویی فهمیدن است. آقای خویی بیانشون تقریبا صراحت بر این مطلب داره و استناد به همین روایت هم کردن و مسئله سندش هم را خود ایشون دوباره با همه جهاتش. البته اینجا یعنی میخوان فرمان که وقتی که ریشش اینه که برمیگرده به یه امر حرامی، یعنی یک مال حرامی، پس من میشه اصلش هم حرامه، اصل فعل هم حرامه، یعنی از تکلیف مشکل هم هست. ولی توضیح بدید برایشون که مخصوص
الان حرمت وضعی رو شما میگید هست، درست؟ وقتی حرمت وضعی میگیم هست، در تحت حرمت تکلیفی هم کنارش هست، یه لا تکل هم بارکن بگید و این هم بگید.
صد درصده این رو از کجا میاد؟
صد هزار
کویاوال هست به خود میشه.
این چه ربطی بین حرمت وضعی؟ شما اگه تکلیفی باشه شاید بتونی بگی وضعی هست، اگه وضعی باشه حتما.
نه، شما مالیت رو چجور از یک جنس برمیداری؟ یا اینکه بگیم مالیت عرفی نداری یا مالیت شرعی؟ اینجا مالیت شرعی نداری، چون که قمار وقتی از مالیت افتاد این جا به جایش میشه حرمت وضعی. وقتی حرمت وضعی بیا صد تا حرمت تکلیفی کنارش لا تاکل، هم حرمت دلالت هم بر حرمت تکلیفی میکنه هم حرمت وضعی.
شاید اکل بعدیش مثلا اون
یه فعل دیگه میشه با حرمت تکلیفی.
نه همین، شما
خود اون کار نیست، خود اون کار حرمت تکلیفی نیست، یعنی حرمت وضعی که تو داری انجام میدی حرمت
تکلیفی میشه. خب اکل دیگه،
اکل اینجا هر دو تا شد، دو تا شد، بلملاته باشه اینجوری که میگه ما اینطوری میشه. درست حرمت تکلیفی میادوش ولی همونه نیست،
از این میتونه
دیگه.
خب یک کسی اگر این دوتا رو وابسته کنه که حرف ایشون هست و از بیان آقای خوی هم همین وابسته کنه که چرا این حرامه و از باب این است که اکل مال باطله و چون حرمت تکلیفی داشته حرمت وضعیش هم همراش هست، لذا میگن از اول چون حرمت تکلیفی است لذا حرمت وضعی هم
داره، مالیاتش از کجا ساقط بشه چون حرمت
لا تاکلو به این میخوره دیگه که نخور از این مال. چرا؟ برای این که از اول با چیز حرام این به دست آمده و چیزی که از راه حرام به دست آمده این مالکیت رو نداری، نخور از این. پس این یک نوع حرمت تکلیفی را اول ثابت میکنه و لعجل این حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دنبال سرشه. توجه فرمودید؟ حالا اگر اینجور بگیم یک کسی اگر از باب عقد حرام عقد بیع قرار بگیره که عقد حرام باشه، مثلا در فرض بگیره اگر مثال بزنیم مثل این که کسی اگر در حالت احرام مثلا فرض بگیرید که ازدواجی بکنه و به اون صورت این عقدش باطل هست، نتیجهش هم حرمت چی؟ تکلیفی هم پشت سرش میاد، چون اصلش حرمت وضعیه.
یعنی همه جا باطله، هر جا که حرمت وضعی باشه صدتا حرمت تکلیفی
تکلیفیش هم پشت سرش
میاد.
اگر گفتن یعنی چون غذایی را نخورده، یعنی چون معامله ای را در حال احرام مثلا این کار را نکن، خب این هم حرمت تکلیف را داره میرسونه که نتیجهش هم همون حرمت وضعی هم میشه.
شما میفرماید با این که ایشون مطرح کرد فرق میکنه، شما از تکلیفی به وضعی و بعد به تکلیف رسیدین، ایشون اومده از وضعی به تکلیف رسیدین، بعد وضعی رو به اکل آورده، یعنی اون لا تاکل منه رو ایشون بزرگ کرده. وقتی با قمار کار نداریم، قمار مثلا یه حرکتی هست ممکنه اثر وضعیش این باشه که نباید اکل بکنی، حالا اینکه نباید اکل بکنی اصلا یعنی یک عملی است که حکم تکلیفی آورده، حکم تکلیفی و حرمت این شخص نباید بخوره، اگه بخوره کار حرام کرده. ولی اینکه خود قمار تکلیفا حرام باشه این ثابت نمیکنه. قمار وقتی قمار انجام شد اثر وضعیش اینه که اون چیزی که از توسط قمار حاصل شده اون نباید اکل بکنه. ولی اینکه خود قمار یه اصلا یک حکم تکلیفی و حرمت داشته باشه این حالا چطور برداشت میشه کرد؟ خودش اون اکله، شخص بخود اکل بکنه برای تکلیفی داره، ولی اینکه بخود قمار.
سوال هم اینجاست دیگه، چرا چیز میشه وضعی درست میشه از مالیت و جود و تخم مرغ که مالیت داره، چرا از مالیت میفته؟ هر جواب بدید که اون به خودتون میشه. چون که تکلیف نداره، مالیت عرفی که داره دیگه، مالیت شرعی نداره، مالیت شرعی نداره چون حرامه، هم دلالت بر عرفت تکلیفی میکنه هم بر دیگه.
مثلا میشه یه معامله اصلا حرام نباشه ولی درست نباشه، وقتی معامله صحیح نبود اثر بعدش اینه تو تصرف رو کنه، و اگه نیده تصرف کنه این معامله حرام بوده.
حالا روز جمعه است و وزر البیع، بیع نکنید روزی که دارن نماز جمعه، و اذا نودی علی السلام من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله وزر البیع، بیع ول کنید. حالا آمده و کسی این بیع انجام داد، اگر بگیم نهیه در حین بیان اذان عرض کنم که روز جمعه داره میشنوه، در این حال به این امراض داره انجام میده، این حرمت تکلیفی که بیا به نماز جمعه و این تکلیف دینه و اینو باید رها کنیم، و بگیم از این نهی به نهی چی حرمت وضعی هم کشیده میشه که این معامله دم باطل هست مثلا، یه همچین
مثلا توی اونه که سیگار رو شرط میدونن در مثلا معامله در بی، چون شخص سیگار رو جمعه کرده معامله شده به میگون معاملت اصلا اشتباه بوده، این یعنی چون نمیتونه تصرف لذا نمیتونه تصرف کنی، اینکه نمیتونه تصرف کنی در واقع داره مال دیگری تصرف میکنه، مالک مالکش نشدی، اینکه نمیتونه تصرف کنی تصرف حرامه، یعنی معامله حرام بود.
حالا ما یه مثالی میزنیم شما ببینید این مثال رو میتونید درستش کنید، فلان گرفتارم هستیم دارن سوالم میشه، یک کسی خودش را اینطوری نمود میده که من همه این خانه را، همه این زمین را، یا همه این مال را، همه را من مالکم، اینجور نمود میده، پدر بوده از دنیا رفته، اینم پسر بزرگ است و داره میاد میخواد قاعدتا تو این منزل که بوده و مالک میدونه خودش را، آمده معامله کرده، همه پول این منزلم را گرفته، مثلا فرض بگید این 2 میلیون میارزیده، این 2 میلیون را گرفته و خانم را تحویل طرف داده، هیچ کم احتمال این جهت که حالا شاید دیگران در این سهم باشن احتمالش نمیدادن، بعد از 6 سال 8 سال 10 سال بعدش یک عده‌ای پیدا میشن میگن که این آقا که به شما فروخته این منزل را و این پول را دادید شما و رد کردید، ما سهیم بودیم، صداقیه ما بوده، یا مثلا ما هم جزء ورثه بودیم یه چیزی، و این آقا بی خود خودش را جا زده و به این صورت. حالا شما میتونید بگید اینجا کسی که آمده این خانه را خریده عقل مال به باطله، با اینکه صیغه عقدی خونده، با صیغه عقد شرعی هم خودش هم مالک دانسته، پولش هم رد و بدل مبادلت مالن به مال شده، همه چیز روی موازین خودش انجام بده، فوقش اینه که یک نوع بیع فضولی میشه دیگه، دیگه بالاتر از این که نمیشه، بیعش نمیشه بگم باطله، که میشه بیع فضولی. چرا؟ برای اینکه باز بره اون کسان دیگری که زی حق بودن اونام را راضی کنه و از این سهم اونا بده، حالا نکرده. آیا اصل مال را بگیم به طور کلی اینجا اکل مال به باطله یا نه؟ سیره شرعی تمام مالکیت هم برقرار همه چیش هست، الا اینکه باید رضایت اونا را جلب کنه.
بسیار
معمول
چی
بشه؟ حالا اینجا باید دیونه معمول چی؟
اصل در مورد صحت یه فساد مثلا
میشه اون دعوای شما در ولی دعوایی که شما گفتید دیگه یه دعواییشون دارن دو وقت ما نهب کردن که حالا قابل تحمل بحث و آقایون روش مطالعهی بفرمایید، یه خدری بین بزرگان این کشمکش هست میبینیم چه میشه دیگه،
روابط دیگه هم مثلا باید بررسی بشه دیگه، این روابط میشه مثلا بیشتر
فهم. بله بله حتما، اینکه 100% باید مثلا ببینیم و روابط ها را بتونیم جمع. خب حالا این طرزی که آقای برادر ذکر کردن شما مقابل هم وایسیدیم، این روش مطالعه جدی بکنید در بعد ببینیم به کجا میرسه.
از تغییر اینا توش بررسی شده تغییر بود یا
نه؟ بله، اونم یه مطلبی است که بعضی بررسی کردن. چرا حالا علل اجمال این مسئله هم که ایشون اصل در معامله فساده، اینم الان بحثش بکنیم که یه مسئله دیگری هم هست که ببینیم تو همین قضیه قمار هم میتوانیم اینم را بکشیم بیاریم یا نه.
از
شما جریان را ذکر کنید آقای
استفاده میکنید از استفاده قدم تحقق عقد و اینکه دلیل ثابت بشه که این عقد شده
و یک رواجی دارن گفتگوها، یک واقعیتی بوده ایشون رفتن توی برنامه امتحان نظری دادن. حالا خودشون توضیح بدن
اینجا. خب شما هم میشناسید بجاستش. خب یکی از ورودی هاش اینه که 5 سال از خارج رفته باشید، اراده خارج تخصصی
هم اینجا در قرقه.
حالا بعد در اینجا نیست. بعد ورودیش که هم میبینیم برای مصاحبه، خب طبیعتا باید کسی که درست خارج خونده میبینیم مصاحبه. سوال کردن که اصل در مولد چیه؟ ما اونجا بکنیم که صحت دو نفر که ممتنم
بودم خندیدم به
آره خندیدم طبیعتا. بعد ما در عدیده رو مطرح کردیم در صحت و اینا گفتن که نه این دوستان چجوری شما این بحثایی که مطرح میکنید اصلا خیلی عجیبه. همه میدونن اصلا در مورد فساد به خاطر استصحاب و شما اصلا مطلب دیگر رو بری کنید. این مشهور اون قاعده قاعده اگه خود جاری کنید قانون خود جاری کنید اینا قانون چه قانونی جاری میشه؟ گفتن قانونش این استصحاب جاری نمیشه، هر کنی بکنم حساب جاری کنم نمیتونم چه کنم. و عدله عرفی داره که جا فهمودن که بحثش اینه که خب اگه ما بخواییم همه مثلا هزار تا معامله شده، این هزار تا معامله نمیدونیم دلیل از شر را داریم مکرم که صحیح باشه یا فاسد باشه. و ما با چه دلیل میتونیم بگیم همه اینا یک سر فاسده بایی بفت و مقصود شعر رو بفهمیم؟ این مقصود شعر کجا بردون که صحت نباشه اصلا خیلی از معامله خراب میشه. این دلیل عرفی دلیل فلسفی داره، دلیل خود اصل داره، اصل تحقیم بس حادث داره، استصحاب به امر امری که حادث شده آیا میتونیم استصحاب بکنیم عدمش رو؟ حادث شده رفته انشاء کرده شخص، وقت میم این انشاء رو چطور با استصحاب خراب بکنیم؟ یه در عدلی دیگه هم هست. خب یکیشون مثلا گفتش که بعضی ها اینو میگن صحت رو گفتن در کل دیگه این مسخره کردن رو گفتن اول برو اصل در مورد یاد بگه بد بگه مثلا بگه
بده که هر دیگه یاد گرفتی دارم هر وقت میری یه جب اشکر صحبت.
بعد خب این دست خارج این طالب از دست خارج ها میگیریم. مثلا من ابتدا دست خارج نیستم، شما از مقدرش 5 دست خارج بشه. من این نمیتونم که نظر اون چیزی که مشکوله رو بیانم. شما باید یه چیزی سوال کنید که من از اصول چه فهمیدم که قبول نکنم.
ولی بعد از علتهی و غلطی ایشون این اندازه جرأت کردن که گفتن ما نظر استاد مهم بوده که این اصل بر صحته و نمیتونیم اصلا بر فساد میگیریم اصل در معاملات. حقیقتا الان خودش این مسئله فقهی مهمی هست. به چه مناسبت همه هر چیز میگیم همش باطله؟
واقعا هر کاری میکرد نمیتونم. انقدر که مثلا ذهن ما رو بونسم بوده من نمیتونستم مثلا بگم فساد دست خودم نبود. هنج جوری می‌خواستم حساب کنم که حساب بشه نمیشه.
خب همین استصحاب جایی نمی‌کنه.
جایی نمیشه.
واسه شخص شما
تحقق بشه. شما واسه اینجور بگید. بگید من برای اینکه مخوام نمره بیارم شما قبول دارید. من بر خلاف اون چه تشخیص میدم میگم بله اصل در معامله فساد. این شما نمره منو بدید و چون بدون نمره نمیشه بدون امتیاز نمیشه. چون رواج اینه. ولی از جهت عقلی و فکری و استدلالی این برهان نداره، برهان بر فساد نداریم. انشا حاصل شده یقین داریم که این معامله را انجام داد. اگه سالبه به انتفاع موضوع باشه بله، ولی این که بخواد بگه شرعاً چیزی که واضح شده این حتما باطله، شک میکنیم که آیا درست بوده یا نبوده، اصل بر فساده، این دلیل نداریم. چه دلیل شرعی داره؟ کی گفت اینه که هر جایی که یه چیزی واقع شد بعد از وقوعش حتما این باطله؟ حکم به بطلانش دادن این چه اصول رو چه؟ اصل اینه که کارگر نشده و زور نزده و این اثر نگذاشته و اثر حاصل نشده و از این حرفا یا شما درست میکنید. شعر که نیمده این حرفا رو بزن
تو قرآن هم داره
خب میکنید
بس فقط آدم ها مخالفت بکنیم عرف هم نمیگه همه صحت واقعا باید یه چیز محکم داشته بشه. حالا هزار تا که ایشون فرمودن 200ش خراب میشه که بگید بخواد 200ش خراب
درستش
میگه 800ش درسته، اون 200ش که خرابه رو خود چکار کنه؟
همه دعوا سر
هم نشده
تو محکمه به اصطلاح کسی که به عنوان قاضی میاد اینجا به چه استنادی حکم بکنه به بطلانی؟
هیچ کدومش اصلا نمیگه، نه فرستاد نه سر
باری که بازم اینجور بگید بهتر از این است که حکم به بطلان بدید. حکم به بطلان میده،
چون برای که محقق بشه شرط شرایط گذاشته بعدم یکی یکی اونا هست، اگه اون شرایط نبود شرع هم میگیم نیست.
بلا
خورفه شما
رو بگیم باشد مقرحان رو گردیم، مقرحان مثلا چیزی دیگه چیه آقا انشاء شده یا نه، اون رکن به ارکان رو در بیریم آقا رکن عقد چیه، اون اگه برقرار شد تمام دیگه
رکن عقد عرفی شرعی
شرعی دیگه، هم عرفی هم شرعی. خب حالا اگه شرع تایید کرد
رکنی که شما میگی شرعا اینا رو رکن تو نسه یا نه
بس
اگه این کار سخت نیست، اصلا جالی نکن لازم نیست هست که بگی هست فساده یا هست
تو قرآن رو جان دقت کردن بس طلاق و با نکاح رو عزم آورده، اگر عزم طلاق کردی اگر عزم نکاح کردی و این عزم پس منو اون اراده شخص باشه یک انشاءه.
اصلا انشاء این چیزی نیست که ما فوری بگیم باطله، انشایی که از یک شخصی حاصل شد این انشا ولذا فضولش هم رو قبول میکنیم، انشای فضولی رو که نمیگید باطله، میگید درسته، فقط میگید اذن مالک ما تمام، یعنی انشا انشا شما با یک دلیلی باید انشا رو باطل کنید، انشا رو نمیتونید بگید نه نبوده باطله، انشا رو نمیتونید بگید باطله، لفظ بطلان روی انشایی که محقق شده از طرف اینه ارز کنم که به یا عقد دیگری ما بطلانش باید به یک دلیلی ثابت کنیم، با صرف اصل و استصحاب و اینا شروع به شهرت لا اصل له، این از اون مواردیه که هیچ دلیل محکمی پشت قضیهش نداره دیگه. استصحاب عدم اثر یک چیزی شما درست میکنید در صورتی است که این استصحاب عدم اثر و نتیجه در صورتی است که اصلشو بتونید ملغا کنید، وقتی اصلشو نمیتونید ملغا کنید به چه دلیل میتونید اینا بگید استصحاب بکنید؟
یا میتونیم این قابل جمع این هم اصالت و با اصالت و فساد قابل جمع بینیم که اصالت دلالت بر هم که فرمودید مختزیات داره، یعنی مختزی هست، حالا مانع هست یا نیست اونو با اون اصالت و فساد که دلالت بر اون وجود مانع یا عدم وجود مانع
نه، ما یه اشکال دیگه ای داریم اینجا. شما ببینید یه امر حادثی که حاصل شده
هست.
این چه اصل عدمی درست میکنید؟
نه اینجا که میگم
حادث حادث به هم ایراش میشه اصل صحت درست کنن، هم میشه اصل عدم صحت درست کنن، دوتاش هم نقیز هم هستن، همونطور که شما استدلال میرید برای این که اصل عدمه اصل وجودش هم هست، اصل نه که حاصل شده، حاصل هم که شده اثر هم داره.
اونها تو همین حدوثش اگه شک بکنی تشکیک تو همین حدوثش شما مرمات حادث شده کی گفته حادث شده؟
نه ترابین
داره حالا مرمات حادث شده حالا اثر داره که بشه اصالت اثر نداره بگی اصالت رو
بله کسی که
میگه آقا اصلا نشده
کی میگه
نه که ها این کجا میشه
یا ما شک اون نمیشه حادث شده یا نشده
نه بود بس مصاحبه اونجا نیست طرفین داره میگه ما عقد بستیم طرفین میگه ما هر دو راضی بودیم
راضی بودن عقد که بستن حالا یکی از صحبتش
نه اگر شک در اصل وجودش پیدا کنه خب اون چی
بحث
ماشه مورد بحث ما نیستی اون مورد بحث نیست که بس اینجا یه که آمدن عقدی برقرار کردن طرفین هم ایجاب و قبول رو انجام دادن حالا یه ایرادی شما میگیرید این ایراد آیا شک میکنن در صحتش اصل برفساده اینجا کاری یعنی یک دفعه اصل برفساده یه وقتی ما توی دانشگاه جوان عجب غریبه خیلی شیرینی هم بود میگفتن خدا اینا که مطرح نیست دیگه خب وقتی میگیم مطرح نیست یه چی این آجا آنا که مطرح نیست بابا مطرح هست این به حاصل شده و چه دلیلی بر بطلانش خب اصل بر فساد میگیره دلیل بر هیچ این از اون قواعدیه که هیچ قاعده فقهی نیست قاعده نیست اصلا جا زدن به عنوان یه قاعده فقهی جا زدن به خود جا زدن
این بعدش هم میشه فقط جای قاعده عرفی فقهی نیست
باریکلا
آخرش
باریکلا اگر هم باشه
فقهی نیست اونم عرفی
باریکلا باریکلا ولی بالاخره توش در نمیاد اصل فساد
اونم در نمیاد
باریکلا در نمیاد باریکلا آخر احسنتم حفظکم الله تا اینجاش بیاید شما دیگه واقعه حل دیگه بس دیگه معامله
شما
داره اصل بر فساد را اصل بر فساد را شما ندارید مثلا اینکه اصل بر فساد را ندارید وقتی ندارید ندارید دیگه حالا بیا با تماشا کن وقتیش ببینیم چطور میشه اما اینکه به راحتی فوری بگه اصل بر فساد این نداره میان چیزی پشوانه نداره هیچ پشوانه علمی نداره ایشون هم جا افتاده تو ذهنش اونجا هم ذکر کرده ولی خب نمره هم نیاورده
اگر اون را میخوان مکم ممکن صحب بشن
نمیتونم
شما
اگه مال اینطور
مکم
مکم
بسه بشه اونا من همون میگم
احسن تو هر دو طرف
بگم اصلا لازم نیست من قبول بکنم اصلا لازم نیست قبول بکنم اگه من برای نظرم میگم من قبول بکنم نظرم نمیگم
یه نظر اگه هم بشتیم
نه اونجا یه کلمه شما باید بفرمودید که شهرت اینه نه اینکه ما بلد نباشیم اینو شهرت اینه که میگه اصل بر فساده ولی ما از نظر علمی اینا قبول نداریم و معنیش اینه عجیب هم اینه که بعد از اینکه نام بردن اسم منو گفتن خب این یه چیزی است و دیالو یه کمی توش موندن که دیگه اگه یه عالم اینجوری گفته که این دیگه نمیشه کشت کنن وقتی اسم مولا بردن دیگه نه این خیلی بیمبنانی بلاخره یه حسابیت کاری خب و صلی الله علی محمد.